اگر بنا بشود که ما تاریخ را که میخونیم تا همون جایی که دیدیم فقط تاریخ بتواند خودشو معرفی کند، نتواند راه را به سوی آینده بگشاید، فایده تاریخ چیست؟ ولی میبینیم که قرآن تاریخ را از این نظر مورد مطالعه قرار میدهد، راه گشای ما به سوی آینده است و به سوی آینده باید باشد. خیلی خوب، پس بنابراین ما بحثی درباره گذشته تا حاضر داریم، بحثی برای آینده داریم. مسئله تکلیف و وظیفه و مسئولیت برای ما اون وقت مشخص می شود که بعد از اون که درباره گذشته یک شناختی پیدا کردی، درباره آینده شناخت پیدا بکنی. اما درباره گذشته بدون شک ما اگر تاریخ گذشته را از دو نظر نگاه بکنیم، پیشرفت، میخوایدم اسمش تکامل بگذارید که مشکل است، پیشرفت برای بشر بوده. یکی از اونها از نظر ابزار زندگی، ابزار سازی، این دیگه جای تردید نیست که بشر در ابزار سازی پیشرفت کرده است، پیشرفت حیرت آسا. بشری که یه روز ابزار سنگ بود، سنگهای اون هم نتراشیده، بعد به دوره های مثلا سنگهای صاف و تراشیده رسیده است، تا بشر امروز و به اصطلاح تکنولوژی امروز و صنعت امروز و فن امروز و بشر از نظر خلاقیت فنی و از نظر خلاقیت ابزاری نه تنها به طور محسوس پیشرفت کرده است، به پیشرفت حیرت انگیزی رسیده است. یعنی به پیشرفتی رسیده است که 100 سال پیش، 200 سال پیش اگر به همه بشرها، فیلسوفان درجه اول دنیا، اگر بهشون میگفتند که 100 سال بعد بشریت از نظر ابزار به این حد میرسد که امروز رسیده است، باورشون نمیآمد. پس این موضوع مخواد در اسم تکامل ابزار، اسمشو تکامل بگذارید مخواد نگذارید، اسمشو پیشرفت مخواد بگذارید مخواد تکامل. بدون شک بشر از نظر ابزار زندگی به حد اعلای پیشرفت رسیده و پیشبینی می شود که در آینده هم چنین باشد. یعنی اگر در آینده وقفه‌ای برای تاریخ رخ ندهد، مقصودم از وقفه یعنی فاجعه ای، اگر برای تاریخ یک فاجعه ای رخ ندهد، فاجعه ای که باز گروهی از دانشمندان اون را پیش بینی و بلکه محتمل می دانند و می گوین همین پیشرفت فنی و صنعتی رسیده است به جایی که ممکن است بشر به دست بشر نابود بشود با همه دستاورده های گذشته است، از علم و فن و صنعت و کتاب و تمدن و آثار تمدن، یه مرتبه شاید مثلا از نوع انسان هایی پیدا بشن با زندگی را از روز اول شروع کنن، یه هر کس که حاله میزنن. اگر چنین فاجعه‌ای رخ ندهد، شکی نیست که بشر از نظر ابزار کار باز هم جلوتر و جلوتر و جلوتر به مراحلی شاید برسد که برای بشر امروز هم قابل تصور نیست. این تکامل معلول تکامل تجارب بشر است و معلول تکامل علم بشر است، علوم تجربی چون بشر از نظر آگاهی های تجربی و اطلاع بر طبیعت از این نظر پیش رفته است، توانسته است که طبیعت را در خدمت خود بگیرد و در تسخیر خود بگیرد. به عبارت دیگر بشر در رابطه اش با طبیعت پیش روی فرده است. هر چه که جلو رفته است طبیعت عینی را بیشتر در تسخیر خود و در اختیار خود قرار داده. این یه جهت. یه جهت دیگر تکامل، اگر باز بشه اسمش تکامل گذاشت مشکل است، این است که روابط اجتماعی بشر یعنی روابط زندگی اجتماعی، ساختمان اجتماع، مقصودم روابط انسانی، ساختمان جامعه بشری از یک حالت ساده به سوی تدریجا به سوی حالت پیچیدگی و پیچیده‌تر بودن هی پیش آمده و پیش آمده. یعنی همین جوری که در امور صنعتی و فنی فرسن اولین اتومبیلی که مثلا ساختن، اولین هواپیمایی که ساختن چقدر ساده بود، تا این سفینه های فضاپیما چقدر این دستگاه ها دقیق است. و همون جوری که در تکامل طبیعی یه حیوان یک سلولی نسبت مثلا به یک حیوان به یک ساختمان بدن یک انسان او چقدر ساده است و در اینجا چقدر روابط پیچیده‌ای در این ساختمان آمده است، در جامعه بشری هم همینه. بعضی ها تکامل به اینجور تعریف کردن، گفتن تکامل عبارت است از تراکم، ابتدا یعنی جمع شدن یک عده اجزا، بعد تقسیم شدن، از تجانس خارج شدن به سوی عدم تجانس رفتن، یعنی به اصطلاح ارگانیزه شدن، عضو عضو شدن، جزء جزء شدن، بعد هم یک رابطه وحدت میان اعضا برقرار شدن. همینجوری که مثلا شما میدونید که و میدانید که مثلا یک سلول واحد در نطفه، اون سلولی که از ترکیب دو سلول نر و ماده به وجود میاد اول یه حالت بسیطی دارد، بعد شروع کند به تجمع و تراکم، یعنی یکی دوتا میشود، دوتا چهارتا میشود، چهارده هشته هشته سنزده هی تقسیم میشود تقسیم میشود، ولی صرفا جنبه کمی و ازدیاد کمی دارد. به یه مرحله که رسید صورت تقسیم شروع می شود، یعنی یک قسمت مثلا به صورت سلسله اعصاب در میان تغییر ماهیت میدن، یک سلسله به صورت سلسله اعصاب در میاد، یک گروه دیگر قلب رو تشکیل میدن، گروه دیگر کبد رو تشکیل میدن، گروه دیگر چی را، گروه دیگر چی را، بعد با این همه جهازات و همه گروه هم با هم دیگر یک وحدت و یک ارتباطی دارن، از اینها می شود یه انسان. در این جهت هم جامعه انسان بدون شک پیشرفت پیدا کرده است. میخواید اسمش رو تکامل بگذارید، میخواید اسمش رو تکامل نگذارید، یعنی سخت اجتماع از اون بساطت اولیه به صورت یه پیچیدگی آمده. اون ساختمان جامعه های بدوی و جامعه های قبائلی یه جامعه خیلی ساده، یه رئیس قبیله است و یه مثلا یه عده افرادی که احیانا رئیس قبیله یه روز تقسیم کار میان اونها، هم چند تا کار بیشتر وجود نداره. ولی شما هم دیدید که هر چه که علم و فن بیشتر رفته جامعه چقدر هی تقسیمات زیاد شده، کار هی زیاد شده و تقسیم کار خیلی زیاد شده و اعضا برای جامعه زیاد شده. شما شغلها را و کارها را و طبقات شغلی جامعه های امروز را با جامعه 100 سال پیش در نظر بگیرید، یا تقسیمات اداری را، تقسیمات علمی را، در قدیم معلم معلم بود، یه نفر میتوانست معلم همه علوم زمان خودش بشود، ارسطویی بشود معلم همه علوم زمان خودش، بوعلی سینا بشود معلم همه علوم زمان خودش. ولی شما هم دیدید الان دستگاه تعلیم و تربیت اونقدر تقسیم پذیرفته است که صدها بوعلی سینا و ارسطو ممکنه باشن که هر کدام در رشته تخصص داشته باشن، بعضا رشته دیگری اصلا بیخبر که چنین رشته ای هم در دنیا وجود داره یا وجود نداره. و این یه خصلت داره، این خصلت من مخصوصا به خاطر این خصلتش میگم انسانها را، این افراد انسان را از حالت هم رنگی و هم شکلی خارج می کند و میانشون تمایز و اختلاف برقرار می کند. چون همینجوری که انسان کار رو می سازد، کار انسان رو می سازد. بعد انسانها در جامعه هستن و این که همه انسان هستن گویی با ماهیت های مختلف، چون او با یه کاری سر و کار دارد که این دیگری اصلا اون کار رو نمیشناسد، او با کاری سر و کار دارد و با دنیایی سر و کار دارد که این با دنیا اصلا آشنا نیست. بعد یه انسان های بیرون میان خیلی با یک دیگر مختلف. حالا اگر ما پیشرفت یا تکامل را در ساخت جامعه ها ببریم، در ارگانیزم جامعه ها بخواییم ببریم، در تنوع عضو تذیر عضو عضو شدن جامعه ها بخواییم به کار ببریم، در این جهت هم بدون شک روابط ساختمانی جامعه ها از سادگی به سوی پیچیدگی و به اصطلاح به سوی معقد بودن و تعبد پیش رفته. البته همین به بیانی که عرض کردم شاید بسیار شما احساس خطر رو از همین جا بکنید که اگر کار اینجور برسید به انسانها را اونقدر با یک دیگر به اختلاف می کشاند که وحدت نوعی انسانها به خطر می افتد. یعنی انسانهایی که شکلن احیانا انسان شکلن انسان هستند ولی روحن فکرن تربیتن ساختمان به اصطلاح فکری روحی احساس اینها به کلی با یک دیگر اختلاف دارد و همین است یک خطر برای جامعه بشریت. این است که میگن پیشرفت صنعت انسان را از خودش بیرون کرده است، از خودش دیگانه کرده است و به تعبیر بهتر با خودش دیگانه کرده است، انسان را به صورت چیزی ساخته است که اون کار و اون شغل میخواسته است که انسان ساخته بشود، وحدت انسان ها را از بین برده است. خودش مسئله این. به هر حال اگر ما از نظر ساخت جامعه ها هم بخواییم بگیم، در گذشته جامعه ها تکامل پیدا کردن ولی اینجا چه از مسئله قدرت و سلطه بر طبیعت و غیر از مسئله ساخت جامعه انسانی و مسئله تشکیلات جامعه انسانی، یه سلسله مسائل دیگر هم هست که اونها اون مسائل هست که با ماهیت انسان ارتباط دارد. با اون این است روابط انسانی انسان ها با یک دیگر در این جهت چطور؟ آیا همون طوری که بشریت در ابزارها پیشرفت کرده و در ساختمان و تشکیلات اجتماعی این پیشرفت عظیم درش پیدا شده است، آیا در روابط انسان ها با یک دیگر، یعنی در حسن روابط انسان ها با یک دیگر پیشرفت پیدا شده است یا نه؟ این اگر پیدا شده باشه این اسمش واقعا تکامل است، تعالی. یعنی آیا مثلا انسان ها در احساس تعاون نسبت به یک دیگر آیا پیش آمدن؟ یعنی احسان انسان امروز از انسان گذشته بیشتر احساس تعاون می کند نسبت به انسان های دیگر؟ در احساس مسئولیت و درک مسئولیت نسبت به انسان‌های دیگر آیا به همون نسبت پیشروی پیدا شده؟ عواطف انسان‌ها نسبت به یک دیگر به همون نسبت پیشروی پیدا کرده است؟ بهره‌کشی انسان از انسان آیا واقعا از بین رفته است یا شکل عوض شده است ولی معنا به درجاتی فزونی گرفته؟ آزادی انسان نسبت به انسانهای دیگر و تجاوز انسانهای دیگر، آیا تجاوز انسان به حقوق انسان آیا کاهش یافته؟ به همون نسبت که ابزار پیشرفت کرده است و به همون نسبت که ساختمان اجتماعی تنوع و تشکل پیدا کرده است، آیا به همون نسبت این مسائل هم پیشرفت است یا نه این مسائل به حال اول باقی مونده است؟ و یا احیانا ممکن است کسی مدعی بشود که این مسائل پیش که نرفته است هیچی عقبگردم کرده است؟ به عبارت دیگر به طور کلی ارزش‌های انسانی اساساً اون چه که ملاک و معیار انسانیت انسان است اینها هم به همین نسبت جلو آمده است. نظریات مختلفی وجود دارد. بعضی ها به طور کلی منکرند و بدبینند به این که از این جهت پیشرفتی برای انسان پیدا شده باشد، چون میگن اگر ملاک پیشرفت آسایش و سعادت انسان است، نه مشکل که بتوانیم اینها را پیشروی حساب بکنیم. مثلا ببینید حتی در همین ابزارها راجع به این که اینها در نتیجه از نظر آسایش انسان آیا پیشروی باشد چرا مورد تردید قرار گرفتد، یک دو مثال براتون عرض میکنم. خب یکی از چیزهایی که فوق العاده پیشروی کرده است سرعت هست. یعنی انسان در ابزار اونکنون پیش رفت کرده است که سرعت را به حد اقل رسونده است و بیرکردی به حد اکثر سرعت رسونده است. آیا در 100 سال پیش امکان داشت که گروه از دانشجویان محترم از من دعوت بکنن از تهران، دعوتشون در ظرف یک دقیقه صورت میگیرد، به وسیله تلفن آمدن من هم در ظرف یک ساعت صورت میگیرد به وسیله هواپیما؟ سرعت فوق العاده افزایش پیدا کرده است، ولی این سرعت را آیا از نظر مقیاس آسایش انسان میتوانیم این را پیشرفت بدانیم یا سرعت همین جوری که سبب شده در یک قسمتهایی برای انسان آسایش بیاورد، چون سرعت فقط یک وسیله است، سبب شده است برای این که در یک قسمتهایی دیگر هم آسایش را از انسان سلب بکنند؟ همین جوری که یه انسان با حسن نیت را به یه انسانی که برای مثلا یک مقصد خوبی در زندگی این سرعت او را زودتر به مقصدش میرساند. انسان و از نظر مقاصد طبیب هم زودتر به مقصدش میرساند. یعنی یه انسان طبیب همینجوری که یه انسان سالم با حسن نیت دستش قوی تر شده و پس قوی تر شده که انسان طبیب همین بود. بنابراین همین ها سبب شده است که مثلا وسیله آدم کشی را هم در ظرف چند ساعت از این سر دنیا به اون سر و به اون سر دنیا منتقل بکنن و هزارها بلکه میلیونها آدم را یه جا بکشن. پس نتیجه نهایی چیست؟ حتی بعضی ها نمیخوام من به عنوان قبول ندارم ولی میخوام ذکر بکنم که چرا تردید کردن. آیا پیشرفت طب واقعا پیشرفت انسان است؟ به ظاهر که بله. من وقتی به خودم نگاه میکنم بچم نگاه میکنم میبینم بچم اگه دکتری بگیرد فورا دوا پیدا شده دارو پیدا شده فورا معالجه میشه شک ندارم که این پیشرفت است. ولی بعضی ها مثل مثلا الکسیس کارل با مقیاس انسانیت که حساب میکند معتقد به این که پیشرفت طب نسل انسان را تدریجا داره ضعیف میکنه. میگه در گذشته انسانها با بیماریها مبارزه میکردن، انسانهای ضعیف از بین میرفتن، قویها باقی میموندن و در نتیجه نسل انسان تدریجا قویتر میشد و بعد هم انسان دچار تراکم جمعیت میشد. حالا بجوری شده است که این فکر سبب شده به این که انسانهای ضعیف مردنی که اینها از نظر طبیعت محکوم به مرگ هستند طب به طور مصنوعی اینها را نگه میدارد. بعد نسل بعد از این به وجود میاد، نه از اسلحه و ادغا و به اصطلاح و از همون اسلحه. نتیجه این است که نسل آینده بشریت رو به جهت میرود. این بچه فرض کنید که هفت ماهه به دنیا آمده است، این در قانون طبیعت محکوم به مردن بود. حالا که پیشرفت کرده این و با وسایل خودش نگهداری میکنه، خیلی خود نگهداری میکنه، ولی این بعد چی میشه؟ نسل این دیگه در آینده چی خواهد شد؟ بعد هم مسئله تراکم جمعیت پیش میاد. بعد در تراکم جمعیت بسا هست که انسان هایی که برای بقا اصلح هستن، برای بهبود نسل بشر اصلح هستن، اونها از بین میرن. انسان هایی که برای بهبود نسل بشر صلاحیت ندارن باز بیاد وسیله باقی میمونه. اینه که این مورد تردید واقع شده. بیاییم مسئله مسائل خبررسانی، به اصطلاح وسائل ارتباط جمعی یا به تعبیر فارسی امروزی رسانه های عمومی. آدم فکر میکنه چه از این بهتر که اینجا نشسته باشد، اخبار را یه خبری که بهش علاقمند هست همین سر ساعت هست فورا بشنوم. بعد میگم ولی اینم حساب بکنید که همین خودش چقدر دلهره ها و چقدر اضطرابها و چقدر ناراحتی ها برای بشر به وجود میآورد. بسیار چیزه هست که مصلحت بشر اینه که ندونه. خیلی در قوچان آمده است. در قدیم مردمی که در شیراز بودن هیچ وقت اطلاع پیدا نمی کردن که در قوچان هم خیلی آمده است، مثلا چقدر چند صد نفر یا کمتر یا بیشتر را چنین چنان کرده. ولی خود بعد اطلاع پیدا میکنن ناراحت میشن به هزاران حوادث ناراحت کننده این که در گوشه و کنار دنیا هست. این است که از نظر آسایش و مقیاس آسایش اینها را مورد تردید قرار دادند که اینها ملاک پیشرفت و تکامل دارند. حالا ما به اینها کار نداریم که ما معتقدیم که در نهایت امر تکامل هست، حتی بر همینها میشود مسلط شد. این در بحث بعد از این بحث دو من هفته اون را عرض میکنم. پس در مسئله روابط انسان با انسان یا نمیتوان گفت پیشرفت و تکامل صورت گرفته است، یا اگر هم صورت گرفته است بدون شک به اون نسبت که ابزار جلو رفت و ساختمان و تشکیلات جلو رفت، حسن رابطه انسان با انسان بهبود پیدا نکرده.